آرزاتی هست، ولی واقعا ظلم تا کجا، تا کی میخوان پیش برن؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
یک روز بعد از رجوع اروپایی ها به مکانیزم حل اختلاف در برجام، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در پاسخ به نخست وزیر بریتانیا دونالد ترامپ را به عهد شکنی مدام متهم و تاکید کرد که کنارگیری ایران از توافق اتمی قابل بازگشت است. آقای روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین را غیر منتظره خواند و در این حال نسبت به آنچه تضعیف نیروهای مسلح نامید هشدار داد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در نشست هیئت دولت سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین را به دلیل شلیک موشک از سوی پدافند هوایی سپاه پاسداران غیر منتظره خواند و خواستار هماهنگی و نظارت بیشتر در این زمینه شد. با این حال او نسبت به تضعیف نیروهای مسلح هشدار داد.
من خواهش میکنم از نیروهای مسلح، از ستاد کل بیان برای مردم توضیح بدن که از وقتی که حادثه واقع شده تا وقتی که اعلام شده چه مسائلی بوده، چه جلساتی بوده، چه کارشناسی هایی بوده. مردم بفهمند که چیزی نمیخواستند از اونها پنهان بکنند. هیچ که نمیتونه باور کنه که یه هواپیمای مسافربری در کنار فرودگاه بین المللی تو روت پرواز هدف قرار بگیره. اصلا تو مخیله آدم نمیاد.
حسن روحانی راه حل این مسئله را اطمینان دادن نیروهای مسلح ایران به مردم و جهان مبنی بر تکرار نشدن این حادثه خواند.
جبران اول و قدم اول صادقانه مسائل به مردم گفته بشه. ما باید با پیگیری درست و صحیح و دقیق قضایی یک اقدام قضایی انجام بدن که این اقدام قضایی اقناع کننده باشه. اما قدم نهایی آن است که این حادثه دیگر قابل تکرار نباشه، نه تکرار نشه، قابل تکرار نباشه.
یک روز پیش از این اظهارات حسن روحانی در سخنانی گفته بود که در ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی نمیتواند فقط یک فرد مقصر باشد. این اظهارات او در فضای مجازی به نوعی تصفیه حساب رئیس جمهوری ایران با سپاه پاسداران تلقی شد. حسن روحانی همچنین روز چهارشنبه در نشست هیئت دولت با اشاره به پیشنهاد تازه بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا برای جایگزینی توافق هسته‌ای با طرح رئیس جمهوری آمریکا آن را رد کرد و دونالد ترامپ را ناقض قانون و مقررات بین‌المللی توصیف کرد. بوریس جانسون روز سه‌شنبه گفته بود که طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره برنامه اتمی ایران می‌تواند جای توافق هسته‌ای برجام را بگیرد. آقای روحانی همچنین به خاطر فعال شدن سازوکار رفع اختلاف در برجام از سوی آلمان، بریتانیا و فرانسه از این سه کشور اروپایی عضو توافق هسته‌ای انتقاد کرد.
اون چه ما انجام دادیم اولا قابل بازگشته، یک. دوما هر کاری در هسته‌ای انجام میدیم با نظارت آژانس، دو. بنابراین این که ایران دنبال سلاح هسته‌ای است ما نمیگذاریم، از این حرفای بی اساس و واهی و لاطائل لطفا تکرار نکنید، بذارید کنار.
اروپا میگوید اقداماتش پاسخی به کاهش تعهدات ایران است. اگر اختلاف ایران و اروپا حل نشود، ممکن است در نهایت این شکایت به شورای امنیت برود که احتمال بازگشت تحریم‌های بین‌المللی سازمان ملل علیه ایران را در پی خواهد داشت. اما حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان روز چهارشنبه‌اش به انتخابات آتی مجلس هم پرداخت و با انتقاد از رد صلاحیت شماری از نامزدان این دوره از انتخابات از سوی شورای نگهبان گفت کشور را با یک جناح نمیتوان اداره کرد.
اون جایی که روشن هست صلاحیت یه فردی رد بشه رد کنید. این که انتخابات نمیشه که. تنوع میخوان مردم. تو میدان انتخابات بذارید همه احزاب شرکت کنن. ضرر نمی کنید شما. با یک جناح نمیشه کشور رو اداره کرد.
ساعتی پس از این اظهارات، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان انتقادها از رد صلاحیت نامزدهای انتخابات آتی مجلس را پروژه‌ای ضد ملی توصیف کرد و در انتقادی تند حسن روحانی را پیشگام آن دانست. در واکنش به این اظهارات، روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری ایران سخنان کدخدایی را واکنشی کاملا شتاب زده، نسنجیده و شخصی توصیف کرد و سخنان حسن روحانی درباره انتخابات را یک موضوع ملی عنوان کرد. دوشنبه هفته جاری سخنگوی شورای نگهبان از رد صلاحیت 90 نفر از نمایندگان فعلی مجلس از سوی هیئت‌های نظارت خبر داد و دلیل آن را نیز سوء استفاده مالی و اقتصادی عنوان کرد.
رضا جمالی گزارش می‌داد. و اما رابطه دیپلماتیک دو جانبه ایران و چک قریب به 100 سال سابقه دارد و از سال 2014 هم دو کشور روابط تجاری گسترده‌ای را آغاز کردند. ایران میوه و سبزیجات به جمهوری چک می‌فرستاد و جمهوری چک اقلام الکترونیک و ماشین‌آلات به ایران صادر می‌کرد. این صادرات و واردات در یک سال اخیر با مشکلاتی مواجه شده، اما همچنان دو کشور روابط دوستانه‌ای دارند. سمیرا قرایی در گفتگوی با توماش پتریچک وزیر امور خارجه جمهوری چک از او درباره آخرین اقدامات اتحادیه اروپا در قبال ایران پیرو تنش‌های اخیر پرسیده است.
در بروکسل هستیم، در دفتر شورای اروپایی همراه با توماش پتریچک وزیر امور خارجه جمهوری چک در رابطه با آخرین تصمیمات اتحادیه اروپا در رابطه با تنش‌ها با ایران می‌خوایم با وزیر امور خارجه چک صحبت بکنیم. Mr. Minister, thank you so much for your time. My first question is about the
آقای وزیر، نظرتون درباره تحولات دو هفته اخیر در خاورمیانه چه هست؟
Between Iran and US. Can you give us an update?
First of all, we all agree that we need to stop
همه ما توافق کردیم که تنش‌ها نباید بیشتر از این افزایش پیدا کنه. هم اقدامات ایران و هم آمریکا برای کم کردن تنش‌های منطقه بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی و حمله موشکی ایران جای تقدیر داره. با این همه اتحادیه اروپا باید فعالیت‌های دیپلماتیک خودش رو افزایش بده تا در آینده تنش‌های مشابهی بروز نکنه. ما باید با بازیگرای منطقه‌ای همکاری بیشتری انجام بدیم و راه‌های درازمدتی برای برقراری ثبات در منطقه و حفظ صلح پیدا کنیم.
For the stability and peace in the Middle East.
آیا ناتو بر اساس اونچه که آقای ترامپ خواسته تصمیم داره فعالیت‌های خودش رو در منطقه بیشتر کنه و فعال‌تر بشه؟
We discussed with Secretary General Jens Stoltenberg about the future role of NATO in Iraq. We agreed that our presence is vital for continuing the fight against international.
با ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو درباره نقش آتی این سازمان در خاک عراق صحبت کردیم و اینکه حضور ما در عراق برای مبارزه با تروریسم بین‌المللی و به ویژه گروه داعش حیاتیه. با وجود اون که داعش در خاک عراق شکست خورده، اما همچنان شاهد ظهور گروه‌های خشونت طلب در گوشه و کنار این کشور هستیم. به همین خاطر فکر می‌کنم اگر دولت عراق موافق باشه، باید فعالیت‌های ما در اونجا ادامه پیدا کنه. این فعالیت‌ها در حال حاضر معلق شده، اما اگر شرایط محیطی اجازه بده، برای ثبات منطقه آموزش‌های نظامی و امنیتی ما به سربازان عراقی باید از سر گرفته بشه.
In order to stabilize the country.
Mr. Minister, while you were at your round
table, آقای وزیر، زمانی که شما در نشست بودید، آمریکا اعلام کرد که تحریم‌های بیشتری علیه ایران وضع کرده و صنایع فلزی و 8 شخصیت رسمی جمهوری اسلامی را هدف گرفته. آیا فکر می‌کنید این اقدام موجب تحولات تازه‌تری بشه؟ نظرتون راجع به تحریم‌های تازه چیه؟
This recent sanctions.
Our main priority is that Iran is not obtaining nuclear weapons. That was one of the main reasons.
اولویت اصلی ما اینه که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. به همین خاطر هم اتحادیه در سال 2015 از توافق هسته‌ای با ایران حمایت کرد. ما می‌خوایم تلاش‌ها رو ادامه بدیم تا ایران نتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. برای حفظ توافق می‌خوایم گفتگوها با متحدای کلیدیمون رو ادامه بدیم. با این همه تصمیم ایران برای کاهش بیشتر تعهدات برجامیش اوضاع رو پیچیده‌تر کرده. از ایران می‌خوایم که هر چه سریع‌تر تعهدات خودش رو اجرایی کنه.
However, the fact that Iran has renounced some of its commitments make it much more complicated, and we call on the Iranian side to get back to meeting all the obligations from the deal.
پس همچنان امیدوارید که برجام کار کنه.
We still believe that it is a deal that can meet the aims we expected from the deal for 5 years back. However, at the same time,
ما همچنان امیدواریم که اهدافی که 5 سال پیش در برجام دنبال می‌کردیم محقق بشن. با این همه به نظرم باید روی دیگر فعالیت‌های ایران هم متمرکز بشیم. آینده موشک‌های بالستیک ایران و فعالیت‌های مخرب این کشور در منطقه که باعث بی‌ثباتی صلح
میشه.
سمیرا قرایی در گفتگو با توماش پتریچک وزیر امور خارجه جمهوری چک. آمریکا و چین روز چهارشنبه 25 دی ماه مرحله اول یک موافقتنامه را برای کاهش برخی از تعرفه‌های تجاری بین دو کشور امضا کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مراسم امضای این توافق گفته است ما با همدیگر داریم اشتباهات گذشته را اصلاح می‌کنیم و آینده عدالت اقتصادی و امنیت برای کارگران کشاورزان و خانواده آمریکایی را رقم می‌زنیم. دونالد ترامپ از این توافق اولیه به عنوان یک دگرگونی بنیادی در تجارت جهانی یاد کرد. در همین باره احمد علوی استاد اقتصاد از استکهلم سوئد از طریق خط تلفن با ما همراه تا نگاهی دقیق‌تر بکنیم به این خبر. خوش آمدین آقای علوی. آقای ترامپ گفته که این توافق اولی یک دگرگونی بنیادی در تجارت جهانیه. چرا؟
خب البته همونجوری که شما تاکید کردید این قرارداد در مرحله ابتدایی خودش قرار داره و صاحب نظران و حتی مقامات امریکایی میگن که جزئیات اون هنوز مشخص نیست و میبایست در عمل و با یک مناقشات بسیار فشرده جزئیات اون روشن بشه، الان در سطح کلیاته. منتها اگر از این مسئله که بگذاریم باید بیاد آورد که تجارت امریکا و کشور چین همواره دارای یک تراز منفی بوده به زیان امریکا، به این معنی که صادرات امریکا به چین نسبت به وارداتی که از چین میکرده کمتر بوده و این زیان وارد میکرده به اقتصاد امریکا. در مقابل چین بهره میبرده از این، به این معنی که صادرات بیشتری داشته به امریکا و این دلیلش رو دست کم در سه عرصه به اصطلاح ارزیابی میکردن. نخست اینکه خب پول چین به طور مصنوعی در مقابل دلار امریکا پایین نگه میداشت و این قدرت رقابتی امریکا رو طبیعتاً به زیان این کشور تغییر میداد. از این گذشته مسئله قراردادها بود و همچنین حق حمایت معنوی از دارایی های معنوی است که این هم مراعات نمیشه در چین، به این معنی که کپی کاری میشه. فرضاً این قرارداد متوجه بخش دوم و سومه، یعنی این که قرارداد و مراوده ها و پروتکل ها به طوری تنظیم بشه که اون تراز تجاری منفی به زیان امریکا به نوعی تعدیل بشه و به هر حال صادرات امریکا افزایش پیدا بکنه به چین که به هر حال شرکت های امریکایی، نهادهای اقتصادی امریکایی بتونن قدرت رقابتی خودشون رو باز داشته باشن، افزایش بدن و همچنین کپی کاری در مورد کالاهای امریکایی نشود یا کمتر بشود تا به این وسیله به هر حال این مزیت ها نصیب امریکا بشه. حالا چرا این مسئله قرنه؟ این به نظر میاد کمی مبالغه آمیز باشه و البته باید توجه داشت که با نزدیک شدن به انتخابات یک غرض سیاسی هم در پی این گونه برخورد ها با این قرارداد البته میشود.
میدونید که جنگ تعرفه ها با آمریکا بین چین و آمریکا یک بحرانی رو در روابط دو طرف و همینطور در اقتصاد جهانی هم ایجاد کرد که منجر شد به اون قراردادی که با برزیل چین بست برای خرید سویا. آیا میشه گفت این جنگ تجاری 18 ماهه به نوعی الان رو به پایان هست یا اینکه خیر؟
البته باید توجه داشت که همون جوری که رئیس جمهور امریکا گفته این به اصطلاح تعرفه‌های شدید هنوز منتفی نشده و برقرار و امریکا از اون اهرم استفاده میکنه تا چین رو به هر حال مجبور بکنه که بپذیره این قرارداد جدید رو. اما طبیعی است که اثر روانی این قرارداد در شرایط فعلی اینه که تنش‌های روانی در بازارهای مالی رو کم کرده.
سپاسگزارم.
این تنش‌ها به طور کلی قطع شده، این بسته است به آینده.
سپاسگزارم از شما احمد علوی استاد اقتصاد که با ما همراه بودید. میرسیم به ساعت 13:30. با من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری همراهی کردید. از شما دعوت میکنم به شنیدن ادامه برنامه های ما.